تنگ دل که یاری تو باشه، قرار دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بنده، به جونی خودم دل بهش تو زنده. نگار منی، گل نظار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر ویس زد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت، فصل دوم، این شهر پر از شعر.
تو ماشین خودم نشستم و نگاه میکنم به آینه بغل خودرو، به گذشته‌ای که داشتیم و در چند هفته قبل با شما بودیم، در کنار دوست عزیزم دکتر وحید اسدی، دانش آموخته تاریخ ایران باستان، و رفتیم به سیاه چادرهای ترکمن صحرا، جایی که جزو قلمرو اشکانیان و پادشاهی پارتیان بود، و نشستیم توی سیاه چادرها. بیرون سیاه چادرها شب کویر رو دیدیم و تپه ماهورهای مناطق ترکمن صحرا رو، استان عزیز گلستانمون رو، و صحبت کردیم درباره تاریخ ایران باستان، ایران گذشته. گفتیم که اشکانیان کجا بودند و چه کردند و چه نبردهایی با رومیان داشتند. اما چه کنیم که زمان کم بود و فرصت از کف رفت و ما مجبور شدیم که کوله بارمون رو ببندیم و با وحید عزیز ره سفار شمال شرق ایران بشیم، خطه سرسبز مازندران و گیلان رو رد کنیم و برسیم به آذربایجان و کرمانشاه و مناطقی که روزگاری محل برخوردهای ایرانیان و رومیان بوده، منتهی علیه مرزهای غربی ایران. ببینیم که نبرد هران به کجا رسید. وحید جان چقدر خوب شد توی این سفری که اومدیم من ضبط صوت رو هم با خودم آوردم که از هر کجایی بتونیم استفاده کنیم، این زمانی رو که توی خودرو نشستیم حرف بزنیم با هم دیگه. تو از هر فرصتی برای مطالعه استفاده میکنی و میبینم هر از گاه این کتابی هم که دستته باز میکنی و ورق میزنی. پیش از این که نبرد حران رو برای ما تعریف بکنی میگی کتاب چیه، توضیح میدی؟
خب سلام عرض میکنم. چه اتفاق خوبی هست که ما با هم همسفر هستیم.
باعث سعادت منه.
من سعادتمندم که در خدمت شما و همه دوستانی که این مستند شنیداری تاریخی رو میشنون خیلی خوشحالم. داشتیم راجع به در حقیقت کتاب ارزشمند منزلگاه های اشکانی صحبت میکردیم. من هم داشتم همین رو تبرق میکردم، ایزیدور خاراکسی، که در حقیقت خوشبخت هستیم که این اثر تاریخی و جغرافیایی هم عصر فرمان روایی اشکانی به دستمون رسیده از اون دوره.
مترجمش کیه دکتر؟
مترجمش علی اصغر میرزایی هستن. آقای دکتر علی اصغر میرزایی نشر ماهی منتشر کرده. یه فهرست
چی میگه تو این کتاب؟
ببین این در حقیقت چیزی که ما میده امروز این که یک فهرست دقیقی از شهرها و منزلگاه‌های دوره اشکانی رو داره ارائه میکنه و حرکت پارتیان و اشکانیان از شمال شرق فلات ایران به سمت غرب و به سمت در حقیقت از شرق به غرب و به سمت ماد و مناطق مجاور امپراتوری روم، هم مرز امپراتوری روم، همونطوری که در دوره هخامنشی اتفاق افتاد، همونطوری که در دوره ساسانی هم اتفاق افتاد و حتی همونطوری که اسکندر مقدونی این کارو کرد، از شمال شرق وارد ایران شد و بعد به سمت غرب رفت و همه فلات ایران رو زمیمه فرمان روایی خودش کرد.
در واقع ما وقتی فلات ایران هم میگیم منظورمون اون ایران فرهنگی بزرگ قدیمه که حالا جالبه این دیوار گرگان رو هم بشیم میومدیم
بهش میگم مار سرخ یا دیوار آره. سرخ، چون از بالا، چون از خاک روس این آجرها خشتاش ایجاد شده، در قدر تأمین شده، از بالا به شکل یک ماری میمونه که مار قرمز رنگی میمونه که یه بخشش الان در داخل دریا هستش، دریای خزر، و بخشش هم که حالا کمتر در حقیقت سالم مونده متاسفانه. این همون دیواری هستش که از دوره باستان تا دوره اواخر دوره ساسانی این جلوی
کاربرد دفاعی داشته،
حملات بیابانگردها یا صحراگردهای شمال شرقی رو میگرفته.
جدای از دریای مازندران که وجود داره، میایم سمت کلاله دیگه، اون حوالی در واقع زیر مجموعه شهرستان کلاله.
بله دیگه. ما وقتی که شما نکته خیلی قشنگی فرمودید، وقتی که راجع به فلات ایران و جغرافیای ایران دوره اشکانی صحبت میکنیم، اگر راجع به شمال شرقش و شرقش صحبت میکنیم، ما راجع به سغد صحبت میکنیم، سغدی که الان یکی از ایالات جمهوری خلق چین هست. یعنی ما مرز، هم مرز تا حدودی با یک واسطه ای از آسیای کوچک هم مرز امپراتوری چین میشدیم. سغد، جیهون، بلخ، روخج، انطاکیه، تا بیایم رود مرو و به سمت غرب بیایم آرانون، تا برسیم تازه به جایی که شما گفتین اترک و گرگان، و برسیم به تازه مارس سرخ،
خودش چند تا کشور الان اینا،
دریای خزر، تازه میبینید چه فاصله ای هست، هریرود، اینا همه زرنگ، اینا همه بخشایی که الان توی کشورهای مثل افغانستان،
بخارا، ما بخارا رو داریم، هرات رو داشتیم،
اینا همه در حقیقت اینا همه در قلمروی ایران فرهنگی،
ایران فرهنگی بزرگ بوده. خب خیلی کتاب خوبی هم هست. من بی دلیل نیست که میبینم تو هر از گاهی هی نگاه میکنی به این کتاب. وای موافقی ادامه نبرد حران رو برای ما توضیح بدی؟
حتما با افتخار. با
نبرد رو، صحنه نبرد رو ما چیدیم که دیگه خسته شدیم و خوابیدیم.
من زیاده بیه کردم، عذرخواهی میکنم تو گهده های گذشتمون. راستش بخواید
اگه موافقی، چون من وقتی رانندگی بکنم نمیتونم دیگه خوب گوش بدم دیگه، چون میخوام نکات تو رو هم بگم.
خودم شما و دوستان که میشنوند
اینجا، اگه موافقی کاروانسرای قشنگی اینجا هست سعید، بزنیم بغل این کاروانسراهای قدیمی، انگار آدمو میبره تو دوران کهن، هرچند این کاروانسرا برای دوره اشکانیان و پارتیان
خیلی متأخر هستش،
ولی حس و حال انگار این کاروانسرا ما رو میبره تو اون دوره. اگه موافقی بریم یه استراحتی بکنیم، آره چایی هم بخوریم و بعد من بتونم بشینم دیگه، بشینم و گوش بدم به حرفای تو. چه چه چایی بود واقعا، خیلی حال داد. خستگی از تنمون در بردین چای آتیشی و باید چایی رو بلد بودم، حالا چای آتیشی رو خوب خوردم کردن.
شکسته کلقند شکسته
عالی، خب خدا رو شکر.
این فرمول ایرانی هست.
آره این هیچ چیزی جای این چای آتیشی رو نمیگیره. با به قول این دوستان گنبد و گرگان اینا بهش میگن قلو، با اینایی که چای رو درست میکنن.
من امیدوارم که درخت ها رو نشکنن و آتیش نزنن.
خود محلی ها نمی کنن این کار. یعنی من دیدم محلی ها وقتی میرن جنگل بلدن چه درختی رو باید قطع کنن، بلدن چه شاخه ای رو قطع کنن. آره بله. اصول خاموش کردن آتش رو خیلی خوب بلدن، دور آتیش رو قشنگ میکنن.
ما ایرانی ها از دوران گذشته همیشه دوستدار زمین و طبیعت بودیم.
بله.
به خاطر اینکه حیاتمون و معاشمون در پیوند با زیست طبیعی میموده.
درست.
برای همین حیفه که الان فراموش بکنیم.
حیفه. بریم سراغ گفتگو و بگو که نبرد حران به کجا رسید.
خاطرم هستش که توی گرده‌های گذشتمون بعد از اینکه یه سری اطلاعاتی که لازم بود و البته شنیدنی بود از اینکه بدونیم اصلا اشکانیان کی بودن، کجا بودن چی فکر میکردن، چه میخواستن بکنن و بعد نسبتشون با امپراتوری روم چی بود، قدرت اول جهان امپراتوری روم چی بود، اینا رو لازم بود که بگیم.
ولی امپراتوری روم که گفتی، حالا از بس هی آدم میگه به قول ابوالفضل بیهقی و از حدیث زاید حرف بلی. حرف میاره. یه سوال برام پیش اومد، آیا امپراتوری روم پادشاهی مستقی، یعنی یک پادشاه بود برای کل کشور، یا نه یا ملوک و توایفی بود، ایالت ها جدا جدا حکمران داشتن؟
خب میدونین که
سیستم امپراتوری... یعنی ساختار سازکار حکومتیشون ساختارشون چی بود؟
امپراتوری روم در حقیقت وارث دولت شهرهای یونانی هستش از دوره هخامنشی. در حقیقت بعدها تبدیل به امپراتوری روم شدش که در حقیقت یک گونه ابتدایی از جمهوری بودش اون موقع و که به انتخاب سنا یک سزار انتخاب میشد که معمولا از سردارهای ارتش بودش. گاهی اوقات هم چند سزار یا چند قیصر فرمان روایی میکردن. در مواقعی حتی اینها با هم رقیب بودن و حتی منافع مقابل هم داشتن، کما این که در داستان جنگ حران منابع رومی بعضی ها معتقد هستن که اصلا حرکت کراسوس که یکی از این سه تا سزار یا قیصر یا سردار ارشد امپراتوری روم بود به سمت ایران برای جنگ با فرمان روایی اشکانی، یک تله‌ای بود که سزار اصلی می‌خواست این رو فدا کنه. این رو هم گفته میشه.
بله.
ولی خب به حال اینا وارث اون بودن، اون مدل بودن و خب قلمرو بسیار بزرگی داشتن، یعنی وارث تمام اون چی که تمدن غرب گفته میشه. و الان میرسیم بعدا امیدوارم تو این برنامه برسیم تو این گردمون امروز که یک بخش مهمی از یک لژیون مهمی از سوار نظام سنگین اسلحه کراسوس از منطقه گل اومدن. گل یعنی فرانسه امروزی.
یعنی جنرال دوگل؟
نه حالا ممکنه نمیدونم، من ریشه‌شو نمیدونم، ولی
شاید اون دو تا فرانسه
منطقه گل در حقیقت اسم باستانی مثلا منطقه‌ای که امروز جمهوری فرانسه هست، از ایتالیا، از جاهای مختلف اینها جمع می‌شدن و یک ارتش در حقیقت منسجم و متحد می‌ساختن و برای نبرد می‌آمدند. ما تو گرده گذشتمون رسیدیم به اینجا که بالاخره ارتش کراسوس با 28,000 پیاده نظام و 7 لژیون، یعنی 7 لشکر در حقیقت دستبندی نظامی و 8,000 سوار نظام. این سوار نظام
خیلی زیاده، این تعداد
عدد بزرگی هست. این که من الان دارم خدمتتون میگم، این عدد من با احتیاط دارم میگم، من از کتابای مختلف که نگاه کردم عدد بزرگتر از اینم بود، ولی میدونیم که دوره باستان جابجایی و تدارک و تجهیز تعداد زیاد نفرات تقریبا غیر ممکن یا خیلی خیلی سخت بود. برای همین راجع به شماره بسیار باید یه با تردید و با یک وسواسی صحبت بکنیم، ولی چیزی که من
آدم از عددهایی که میگی میترسه. من الان 8,000
سوار نظام، یعنی 8,000 اسبی که
مجهز به سلاح، مجهز به برگستوان،
سوار نظامی که در حقیقت تدارک غذا میخواد، اصلا بیاد توی منطقه، اون منطقه خوش میشه اگه بخواد همون محصولات زراعی اونجا رو بخواد مصرف بکنه. سوار نظام سنگین اسلحه روم که البته ایران هم شبیهش اون موقع داشت، وقتی راجعش صحبت میکنیم الان تو ذهنتون به تانک فکر کنید. تانک امروزی هر یه دونهش مثل سوار نظام سنگین اسلحه اون روز بوده، یعنی اصلی که غرق در زره و
برگستوان
دقیقاً، بله، پوشش فولادین و آهنی که نیزه و تیر به اسب نخوره. سوار نظام وقتی اسبش کشته بشه یا مجروح بشه کاملا از کار میفته. خود سوار نظام پوشیده از زره آهنین فولادین هستش، نیزه بلند داره و تجهیزات نظامی دیگه و بسیار سنگینه. این درسته که اینو تا حدود روینتر میکنه در نبرد،
قدرت حرکتش هم میگیره،
ولی آفرین و سرعتش و چابکیش رو هم کم میکنه. این نکته بودش که سورنا فرمانده در حقیقت سردار ایرانی خاندان سورن که از سیستان اومده بوده و به کمک اورد دوم مقابل اینها ایستاده بوده، این نکته که بهش واقف بوده و تونسته از این در حقیقت حقیقت یا واقعیت نهایت استفاده رو ببره،
استفاده رو بکنه. بریم یه نگاهی به اسبای کارومسرا بندازیم و برگردیم.
دارن اسب کنم بیشتر موتور و مینیبوس داشته باشه؟
نه اتفاقا من دیدم اونجا ظاهرا نمیدونم به چه کاری میاد، حالا
ببینیم
اسب نمیدونم استر قاطره چیه، من سر در نمیارم. بله. ولی این چند هزار تایی که گفتی مقداری بیشتر آدمو وهم بر می‌داره، چند هزار.
بله ماشین جنگی اون روز بوده دیگه. بله
من که از یکی از این سوار نظامی که تو میگی آدم میترسه، چه برسه که چند هزار. چقدر خوبه که الان این حیوانایی که داریم دیگه عنصر جنگی نیستن و حکم تانک رو برای ما ندارن که چند هزار تانک یهو بخوان به ما حمله کنن. وحید من ذهنم هنوز درگیر اون تانک هایی که تو گفتی و تصور این اسب هایی که غرق در انواع و اقسام تجهیزات و گرز و شمشیر و سپر و نمیدونم برگستوان و
معمولا سوار نظام عامل پیروزی یک لشکر می شدن. معمولا اصلا سرنوشت جنگ رو سوار نظام تعیین کرد.
وحید من یه مطلبی می خوندم یه جایی صدام فکر کنم گرفت که میگفت این سوار نظام ها اینجوری نبوده که مثلا یه اسب بره با چند تا پیاده و اینا به جنگ تو فیلم ها میبینیم. میگفت اینجوری که خب اولین نفری که برسه میتونه با شمشیر پای اسب رو قطع کنه و اون سوار میفته دیگه، سوار نمیتونه با پیاده به جنگ. و میگفت کارکرد سوار نظام مثلا این نبوده، سوار نظام دسته‌ای حمله میکردن و راه گشا بودن برای پیاده نظام. میشه این رو هم الان توضیح بدی یا نه، یا بریم سراغ نبرد؟
اونقدر که سواد من اجازه بده یک خیلی کوتاه در حد دو سه جمله میگم و بریم سراغ قصه جنگ. خب ببینید برای همون هم چاره ای اندیشیده بودن، یعنی این زره پوشش روی اسب تا پایین تر از مثلا زانوی اسب هم میامده، طوری که تیر نخوره پای اسب، چون اسب آسیب پذیره، وقتی آسیب ببینه سوار نظام از کار میفته. وقتی که یک لشکر با 8000 سوار نظام میادش، عمدتا سوار نظام سنگین اسلحه، میخواد که سرنوشت جنگ رو تعیین بکنه. از طرف دیگه اون سواره نیزه بلندی داره که با اون نیزه اجازه نمیده که پیاده نظام نزدیکش بشه، از دور میزنه اصلا، یعنی از فاصله 3-4 متری اون رو به سینه‌اش فرو میکنه و اون نمیتونه نزدیک بشه.
در واقع این اسب‌ها همزمان هم یعنی گونه دیوار بله، مثلا بله. انگار میرن
معمولا جلو. پیاده نظام پشت سوار نظام میایستاده، در همینطوری که الان میبینیم مثلا سربازا پشت تانک پناه میگیرن و در پناه تانک حرکت میکنن، همین اتفاق، همین رو تجسم بکنیم اون روز که درسته. سوار نظام معمولا پیشا پیش بوده و پیاده نظام پشت اونها بوده، سوار نظام خط رو میشکونده و اصلا چهره جنگ تغییر میکرده. بعد توی این قصه هم خب سه جناح داشته سپاه کراسوس که یکیش جناح اصلی که خودش فرمانده بوده و پسرش فابیوس دقیقاً فرمانده یکی از جناحین بوده و کس دیگه یه سردارا جناح دیگه، و رسیدن به تقریبا سلوکیه. سلوکیه جاییه که امروزه میشه شمال سوریه امروز،
مرز دیگه میخواد اونجا، فکر کنم مرز ما اونجا بوده دیگه.
بله مرز ایران پارتی یا اشکانی و امپراتوری روم. خب اینجا وارد قلمرو اشکانی میشن اینها. نمیخوام قصه هایی که باعث شد که اینا بهونه بگیرن که وارد بشن بحث تیرداد برادر اورد دوم که پناهنده شد و به حمایت مدن از قصه دور نشیم. میخوام بیام سر داستان خودمون. خب الان میشه فهمید که سپاه روم ترکیبی از شمار بسیاری سرباز ورزیده بودن که بخشش رو هم در حقیقت عرض کنم از در حقیقت حاکم منطقه گل فرانسه امروزی اومده بودن و تعدادی از اینها هم سوار نظام تحت فرماندهی سزار بودن، سزار روم، که برای کمک به کراسوس فرستاده بود برای حمایتش. اینها سلاح‌های بسیار قوی، بسیار کشنده با فناوری علم اون روز، ما در به کمتر از 3000 سال پیش داریم صحبت می‌کنیم،
سال 53 پیش از میلاد اومده بودن که ایران رو
اومده بودن که بالاخره ببینید قدرت اول بودن دیگه، هنوز اشکانیان قدرتی نبودن. بعد از این جنگ فرمان روای اشکانی خودش رو هماورد امپراتوری روم قلمداد میکنه با پیروزیش.
در واقع رومی ها فکر نمی کردن که ایرانی ها این نبرد اینجوری بشه و ته داستانی
این غرور و تفرعن که کراسوس داشت باعث شدش که بعضی محاسبات دقیقی که قبل از جنگ میخوادن بکنن شاید مثلا صرف نظر کرد، گفت ما که برنده جنگ هستیم دیگه.
اجداد من هم یادشان نیست، تاریخ ما یاد دارد، تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران همین که حک شده تاریخ سر
اگرچه بدونیم که کراسوس سردار بسیار پرآوازه و درخشانی بوده در امپراتوری روم، داستان‌های بسیاری از خشونت، سنگدلی و حتی حیله‌گری این فرمانده یا کراسوس، سردار یا یکی از سزارهای روم سر زبان‌ها بود. ما الان راجع به سپاه روم صحبت کردیم، حالا یک کوتاه بگیم که سپاه اشکانی چه شکلی بودن اگه موافق هستید.
خیلی عالیه.
ایرانی ها یا حالا همین ایرانیان پارتی اون روزا دقیقا به فرماندهی سورنا دقیقا میشه گفتش که بزرگ یا فرمانده خاندان سورن از منطقه سیستان مدودن به سمت شمال غرب ایران، نیزه‌داران زره پوش داشتن.
فکر کن از وید ببین الان من تصور می‌کنم
قلمروشون شرق ایران بوده، ولی خب این جابجایی اتفاق افتاده دیگه، رفتن به پیشوازه.
من الان فکر کن الان من و تو بخوایم با ماشین خودمون بریم مثلا از جنوب شرق ایران فعلی، نه ایران قدیم، ایران فعلی.
ماها طول میکشید اینجا به جایی
بریم تا مثلا شمال غرب ایران با بله. ماشین دو روز تو راهی مگر توقف طول میکشیده
این حجمت، اگرچه که ماها طول میکشیده ولی یک خاصیت دیگه هم داشته و اینکه در طول این طی مسیر از شرق به شمال غرب مثلا تعداد بسیاری سرباز بهش میپیوستن، یعنی
از شهرهای مختلف
دقیقاً از مناطق مده. اون هفت خاندان که راجعش صحبت کردیم، شش خاندان به اضافه خاندان شاهی، موظف بودن که در دوران جنگ به سپاه دقیقاً
سرباز مالیات
اشکانی سرباز بدن، تجهیزات بدن و حمایت بکنن از لشکر. برای همین وقتی که حرکت میکنه هم تدارکات بهشون میرسه، هم نیروی بیشتر میرسه، هم اسب میرسه، هم سرباز میرسه.
ها تو این همه آدم رو از بله. جنوب شرقی ایران اون دوره
لوجستیک بسیار سنگینی
به مثلا شمال شمال غرب ایران اون دوره بله. خیلی مسیر
خود سورنا یه آدم منحصر به فردی بوده که گفته میشه که یک نیروی ویژه همیشه اطرافش بودن. گفته میشه که مثلا حدود،
یعنی چی نیروی ویژه؟
یعنی سورنا یک آدمی بوده که یک نگهبانان، میخوام بگم گارد ولی میخوام بگم فارسی گارد چی میتونیم بگیم، یه گارد ویژه یا
آره
نگهبانان ویژه کارآزموده و بسیار چالاک در حقیقت پیاده نظام و سوار نظام همیشه پیرامونش بودن و ازش حفاظت میکردن و مجری فرامینش بودن در حقیقت.
خیلی محرم بودن قاعدتا، خیلی هم توانمندی نیروهای ویژه بودن.
همینطوره آره. حالا میخوام بگم که چرا سوار نظام پارتی اینقدر قابلیت های مختلف داشتن که در حقیقت لشکر روم اینا رو نمیشناخته یا کاملا نمیدونسته و این قفلتش باعث شده که چه اتفاقی افتاده. ببینید ما گفتیم که پارتی‌ها از کجا میان؟ از شمال شرق فلات ایران،
درسته،
یعنی منطقه گسترده‌ای که بهشت دامپروراست،
بله.
بهشت دامداراست و عشایر مختلف که روی اسب زندگی میکنن، یعنی اون پسر بچه از کودکی روی اسب زندگی میکنه، بله. سوارکاری یاد میگیره، بدون زین بازین پشت رو با اسب، حتی اسب داره مثلا به سمت جلو میره این برمیگرده رو پشت سوارکاری میکنه، زیر زین میشینه، میچرخه، از اسب پیاده میشه، میدوه کنار اسب، باز دوباره سوار میشه. عملیات اینجوری رو کاملا آمیخته بودن و آموخته بودن با زندگیشون، زیست کرده بودن با اسب، لذا سوارکاران بسیار چابک و تیزتک و مهار نشدنی بودن اینها. این در حقیقت شغل و معیشت مردم اونجا همین پرورش دام در اون دشت‌های گسترده و وسیع و مناطق کوهپایه‌ای شمال شرق فلات ایران بوده و این سوارکاری جزء لاینفک و مهم و اصلی زندگی روزمره‌شون بوده. بعد روی اسب تمرین سوار تیراندازی می‌کردن، تمرین تعقیب و گریز می‌کردن، به دنبال گله‌هاشون بودن، رمه‌هاشون بودن، اینا ازشون یک مردان سلحشور، نترس و بسیار تیزتک و چابک سواری ازشون ساخته بوده. شمار بسیاری از اینها میشن سوار نظام سبک اسلحه اشکانی یا پارتی و این مدل جنگیدنشون که به صورت متمرکز یا کلاسیک نمی جنگیدن نقطه قوتشون میشه در این جنگ. در حقیقت کمونهای سبک داشتن با یک فیزیک و یک نقشه دیگه‌ای با کمون‌های متداول گذشته که این هوا رو خیلی، این کمون تیر وقتی ازش رها می‌شد هوا رو خیلی شدید می‌شکافت و خیلی به هدف قشنگ می‌شستش و با کمون نظامی‌های روم متفاوت بود، قابلیت‌های ویژه‌ای داشتش. اسباشون هم اسبای بسیار متفاوتی بود، شاید یکم ریز نقشتر بود ولی چالاکتر بود نسبت به اسبای رومی. اینا بهشون این قابلیت میده که رو اسب بچرخن و بتونن مثلا از جناهای مختلف حتی روی پشت تیراندازی بکنن. همین ویژگیشون برای رومیان ناشناخته بودش. این ویژگی در حقیقت منحصر به فرد سواران پارتی برای لشکر روم ناشناخته یا کمتر شناخته شده بودش و همین خلاقیت و کارآمدی باعث شد که در حقیقت نتیجه یا سرنوشت جنگ تغییر بکنه. اگر فقط توی یه جمله بخوام بگم که به قدرت نظامی دو طرف در نبرد هران نگاه بکنیم، اون موقع همه فکر میکنن که قطعا پیروز جنگ رومیا هستن، با این ساز و برگ و با این
عده و عده
یا دست کم طرفین قدرت مساوی دارن. ولی چیزی که باعث شد سرنوشت جنگ تغییر بکنه شرایط محیطی بودش که جنگ رو به منطقه بیابونی بردن، حالا راجعش صحبت میکنیم. خلاقیت ایرانی ها بود، هوشمندیشون بود، شجاعتشون بود و سلحشوریشون بودش، و از در طرف مقابل غرورشون و اون شناخت ناکافیشون از میدان جنگ و ایرانی ها بود.
دشمن نتوان حقی رو بیچاره شمرد.